جدا شدن برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از سلسله برنامه روزنه در خدمت شما هستیم با ادامه بحث شبکه‌های مجازی یا اجتماعی. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه. و در شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید از طریق نشانی parstoday.com/tajik پیگیری این گفتار باشید. بله دوستان، بحث در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی اشخاص است. در عصر حاضر زندگی بدون رسانه اصلاً قابل تصور نیست. رسانه‌ها زندگی ما را کاملاً احاطه کردند و نقش پررنگی در زندگی ما دارند. در همه جای دنیا رسانه‌ها یکی از ارکان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هستند. در این میان شبکه‌های اجتماعی زمینه‌ساز ارتباطات بدون مرز شدند و به پی آن تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر زندگی اشخاص بسیار گسترده است. اشتباه است اگر بگوییم رسانه‌ها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی کارکرد مثبت ندارند. هر تکنولوژی یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد. شبکه‌های اجتماعی نیز کارکردهای مثبت و منفی بسیاری دارند. دستاوردهای مثبت آن از این موردها عبارت هستند: امکان اشتراک علایق با افراد در سراسر جهان، آشنایی با نظرات و سلایق گوناگون، زمینه سازی برای مشارکت ها و پویش های اجتماعی اطراف محور های گوناگون، انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات که البته تبلیغات منفی نیز دارد، اما با مرور زمان تفکر انتقادی و قدرت تحلیل افراد را رشد می دهد و در نهایت باعث تقویت خرد جمعی می شود، ایجاد تحرک اجتماعی، افزایش صمیمیت های بین انسان ها، امکان تولید محتوا توسط همگان، زمینه سازی برای تبلیغات بخصوص برای کارآفرینان و سرپرستان خانوار و غیره. حالا در رابطه با این مسائل توجه شما را جلب میکنیم به صحبت های علی ملکیان، کارشناس امور کارآفرینی، که برخی از سامانه ها یا سایت های مفید برای بود اجتماعی و فعالیت شخصی هر یکی ما و شما را بازگو میکند.
سلام به شما. میخوام براتون راجع به 10 تا شبکه اجتماعی صحبت کنم که هر کسب و کاری باید اون رو برای راه اندازی خودش در نظر بگیره و از اون شبکه ها استفاده کنه. مزیتی که شبکه های اجتماعی دارن در بخش اول رایگان بودن اونها هست و در بخش دوم ارتباط مستقیم برقرار کردن با مشتریان شماست. این 10 تا شبکه اجتماعی اولویت هر کسب و کاریه و شما برای اینکه بخواید کسب و کارتون رو به دیگران معرفی کنید، با اونها ارتباط مستقیم داشته باشید، باید توی این شبکه‌ها فعالیت بکنید. اولین شبکه‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم فیسبوکه. شما اگر محصولتون رو بتونید توی این شبکه اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارید، اطلاعاتی که میخواید به دیگران بدید رو توی این شبکه اجتماعی قرار بدید، تقریبا تا 35 میلیون نفر جا دارید که ارتباطتون رو گسترش بدید و توسعه داشته باشید توی کسب و کار خودتون. هرچند که جدیداً شبکه جدیدی به اسم اینستاگرام جایگزین فیسبوک شده و تونسته بازار خیلی خوبی رو کسب کنه. شبکه بعدی که میخوام به شما معرفی کنم همین شبکه اینستاگرامه. اگر محصول بازاری با اینستاگرام رو هنوز ندیدید، همین الان و برید این محصول رو ببینید تا بتونید شروع کارتون و کسب و کارتون توی اینستاگرام رو طور دیگه آغاز کنید و اشتباهاتی رو که من و خیلی از دوستان کردیم رو دیگه شما تکرارش نکنید. شبکه اینستاگرام یک شبکه بزرگه در قالب عکس‌های مربع شکلی که یک سایز خاص داره و شما فقط میتونید با گذاشتن عکس و ویدیوهای 15 ثانیه‌ای با دیگران ارتباط برقرار کنید و پایه این شبکه روی موبایل پیاده سازی شده. یعنی شما فقط میتونید از طریق موبایلتون شبکه‌تون رو بروز کنید و نه از طریق حالا کامپیوتر یا دیوایس‌های پی سی. پس اینستاگرام خیلی میتونه محیط خودمونی‌تری داشته باشه، چرا که افراد با دیوایس موبایل به اون وصل میشن. خیلی مهمه که توی فیسبوک و اینستاگرام پیج تجاری داشته باشید. پیج‌های تجاری با پروفایل شخصی شما متفاوته. اینکه شما یک حساب کاربری باز کنید و فقط توی مطلب بذارید، این کار درستی برای راه اندازی یک تجارت و معرفی اون از طریق سوشال نتورک ها نیستش. شما برای اینکه بخواید وارد سوشال نتورک بشید، نیازه که یک پیج تجاری ایجاد کنید. ایجاد کردن پیج تجاری هم کار خیلی پیچیده‌ای نیست. توی فیسبوک که کاملا مشخصه، با جستجو ساده میتونید پیدا کنید، اما توی اینستاگرام ساختن پیج تجاری گزینه‌های خیلی مختلفی داره که اون هم توی محصول اینستاگرام کامل توضیح داده شده. یه شبکه مهم دیگه‌ای که میخوام به شما معرفی کنم شبکه توییتره. تقریبا میتونم بگم موقعیت خوبی باز شده برای کسب و کارها که بتونن توی توییتر با دیگران در ارتباط باشن، توییت بکنن و اطلاعاتشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. شبکه توییتر یک شبکه در قالب متن هستش. یعنی متن‌های فکر می‌کنم 156 کاراکتری ایجاد می‌کنید و شما می‌تونید این متن رو توییت کنید. شبکه توییتر بر مبنای پیامک یا همون اس ام اس بنا شد و قرار شد این شبکه جایگاهی باشه که افرادی که می‌خوان یک اس ام اس رو به تعداد زیادی از دوستاشون بفرستن، توی توییتر اون رو توییت کنن و دوستانشون اون پیامک رو ببینن. اما در حال حاضر با امکاناتی که داره، شما میتونید لینک به وبسایتتون هم بذارید، عکس هم اضافه کنید و توییت های خیلی خوبی داشته باشید و از دیگران بخواید توی توییتر با شما در ارتباط باشن. یه شبکه مهم هست، اما خب شبکه تخصصیه. یعنی بیشتر برای اینکه شما تخصص خودتون رو با دیگران در ارتباط بذارید و به اونها بگید که تو چه زمینه‌های متخصص هستید شناخته شده. اسم این شبکه شبکه اجتماعی لینکدین هستش. شاید فکر کنید لینکدین فقط برای اینکه شما یک پروفایل بسازید و توی پروفایلتون اطلاعاتتون رو قرار بدید کافی باشه. میتونید پیج تجاری توی این صفحه هم ایجاد کنید. برای ساختن پیج توی لینکدین هم باز همون جستجو ساخت پیج تجاری در لینکدین رو اگر تو گوگل بزنید مطالب خیلی زیادی هست. شبکه لینکدین از افراد متخصص تشکیل شده که توی یک زمینه کاری تخصص دارن. در نظر بگیرید اگر میخواید تبلیغی رو انجام بدید که مخاطب شما افرادی هستن که تخصص خاصی دارن، شما میتونید افراد رو فیلتر کنید و برای اون افراد فقط یک پیام رو بفرستید، و یا اینکه میتونید پیام‌های گروهی به خیلی از افرادی که عضو لینکدین شما هستن بفرستید. شبکه لینکدین هم پیج تجاری داره و میتونید اونجا هم ایجاد بکنید و مطالبتون رو با دوستانتون یا اون مشتری که مد نظرتون هست به اشتراک بذارید.
برنامه روزنه را میشنوید از صدای خراسان. علاوه بر تمام دستاوردهای مثبت، شبکه‌های اجتماعی کارکردهای منفی هم دارند، از جمله انتشار آوازه‌ها و شایعات و اخبار دروغ که تا حدی با افزایش سواد رسانه‌ای قابل مدیریت است، پایمالسازی حریم خصوصی افراد، انزوا و دوری از محیط‌ها و نزدیکان حقیقی، ایجاد تأثیرات منفی رفتاری مثل ادبیات خاص فضای مجازی، شکل حضور خاص افراد در این فضا که ممکن است با شخصیت حقیقی خود فرد متفاوتی باشد و با از خود بیگانگی منجر شود و غیره. همچنین تحقیقاتی صورت گرفته است که نشان می‌دهد تعریف زن و دختر مطلوب و یا دختر و پسر مطلوب در شبکه‌های اجتماعی چیست. به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ایران تحقیقی در شهر تهران انجام دادند که نشان می‌دهد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تمایل افراد نسبت به عمل‌های زیبایی چگونه می‌باشد. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند حتی سبک پوشش ما را هم تغییر دهند، یا آن که می توانند برای مخاطبان ذائقه سازی کنند و سلیقه آنها را شکل دهند. یکی دیگر از تأثیرات مهم شبکه‌های اجتماعی افزایش میل به مصرف در مخاطب است. در سالهای گذشته افراد به دنبال تولید و همچنین استفاده حداکثری از داشته‌های خود بودند، ولی وقتی مخاطب در این فضا با تنوع لباس، وسایل دکوری، ظرف‌ها و وسایل آشپزخانه و غیره روبرو می‌شود، ممکن است به مرور به مصرف‌گرایی ترغیب شود. چیدمان و نوی گوناگون وسایل در بعضی عکس ها به شیوه است که در آتلیه ها هم ساعت ها زمان می برد تا این چنین صحنه ها ساخته شود. البته این عکس ها در صفحات مشخص و یا با هدف مشخص همچون تبلیغات گذاشته شود مشکلی پیش نمی آید، اما اگر به عنوان سبک عادی یک زندگی در خانه های معمولی معرفی شود آسیب‌زاست. خانمی خانه‌دار یا خانه‌نشین که همسرش کارگر یا کارمند ساده است، وقتی با این صحنه‌ها روبرو می‌شود، چه مقایسه‌ای در ذهنش شکل می‌گیرد؟ این گونه نمایش دادن‌ها شاید دور از رحم و انصاف باشد. یکی دیگر از موضوعات مهم سبک ارتباطات شبکه‌های اجتماعی است. در این راستا میتوان گفت که ارتباط با دوستان و آشنایان همواره جزی از زندگی بشر بوده است، اما با ورود شبکه‌های اجتماعی شکل ارتباطاتمان تغییر کرد. همانطور که انسان‌ها همواره غذا درست می‌کردند، اما امروزه غذا را با چیدمان متفاوت تدارک می‌بینند تا قابلیت انتشار عکس آن در صفحه های اجتماعی میسر باشد. در مورد ارتباطات و رفت و آمدها هم همین طور می باشد. به عنوان مثال می خواهیم به شیوه دوره هم جمع شویم که بتوانیم عکس هایی را از این دیدار منتشر کنیم یا مهمانی های ترتیب دهیم که مورد توجه و پسند دیگران باشد یا دوستانمان را به شیوه انتخاب کنیم که منزلت اجتماعی داشته باشند. مسئله که ما را آزار می دهد ارتباطاتی است که بر اساس منفعت شکل می گیرد که شبکه های اجتماعی هم با آن دامن می زنن. گاهی می بینیم اگر مخاطب ببیند تعداد دنبال کنندگان یک صفحه بالاست، کامنت یا شرح می گذارد تا مورد توجه قرار گیرد، و اگر تعداد یا شمار مخاطبان کم باشد از کنار مهمترین اتفاقات و رویدادها در آن صفحه بدون هیچ واکنشی می گذارد. شنوندگان عزیز، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. با سپاس که ما را همراهی فرمودید، انشاءالله در برنامه آینده نیز این همراهیتان را حفظ نمایید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم ایام به کام باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره لیمو ترش موضوع برنامه است. جناب آقای رضا فرهودی دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه. لیمو ترش به عنوان یک میوه معجزه آسا محسوب می شود که نه تنها سبب درمان بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد، بلکه خواص زیبایی فراوانی برای پوست و مو دارد. لیمو غنی از ویتامین سی می باشد که باعث می شود آنها به طور مؤثر در درمان سرماخوردگی عمل کنند. برای درمان آبریزش بینی و یک خارش سوراخ بینی، شما می توانید از یک فنجان آب لیمو ترجیحاً گرم استفاده کنید. لیمو به احیا کردن تعادل بدن در تقویتش کمک می کند. راه حل ساده است. هر روز صبح کمی لیمو با آب گرم را بخورید. لیمو به عنوان یک دیورتیک طبیعی عمل می کند و به شما کمک می کند وزن آب خود را از دست بدهید. همچنین آب لیمو به بدن شما کمک می کند سموم و مواد زائد را از بین ببرید. خواص اسیدی لیمو تمام ذراتی که به دندانهایتان چسبیدن را حذف می کند و آنها را به صورتی درخشان سفید می کند. اگر سرفه خفیف دارید، سعی کنید از مخلوط آب لیموی گرم با عسل دو بار در روز استفاده کنید. این مخلوط گلوی شما را تسکین می دهد و سرفه را سرکوب می کند و تقریبا بلافاصله تقلیل می یابد. لیمو طبیعت ضد باکتری دارد. خواص اسیدی آن اجازه نمی دهد باکتری ها و ویروس ها برای مدتی طولانی زنده بمانند. یک فنجان آب گرم لیمو یا چای لیمو گلو را برای صاف شدن گلو و کاهش درد و تورم آماده می کند. صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فرهودی دکترای تغذیه.
مرکباتی چون حالا پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ فروت، به حال انواع اقسام مرکبات رو ما داریم. مهمترین ویژگیش بحث مایعات هست. مایعات فراوان داره. در کنار مایعات فراوان فیبر داره که این فیبر بسیار کمک کننده است برای دفع بسیار از مواد مضر. بعد از اون مواد آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره که در بین مواد آنتی اکسیدان یکی از اون مواد آنتی اکسیدان در واقع ویتامین سی هست و ترکیبات کاروتنوئید یا بتا کاروتن ها هستش که در این مرکبات وجود داره و کمک میکنه در کل باعث ارتقای سیستم ایمنی و سلامت افراد میشه. و حال از این نظر که ویتامین سی داره و اسیدهای عالی داره، برخی از مواد فلاونوئیدها رو داره در داخل خودش و در کل به اون یک ماده آنتی اکسیدان هست. در واقع باعث از بین بردن ترکیبات اکسیدان هست، رادیکالای آزاد رو از بین میبره و باعث میشه که فرد دچار شدت استرس اکسیدیت نشه. و هنگامی که ما دچار شدت استرس اکسیدیت بشیم، معمولا شروع روند التهاب یا اینفلامیشن، از شروع بیماری های مزمن اساسا از استرس اکسیدیتیو رادیکالای آزاد شروع میشه. حالا ترکیبات مثل حالا لیمو مرکبات کلا به علت میگم همزمان چند ماده مفید و همزمان داره. اولا که مایعات داره. یادمون باشه ما مایعات ترکیباتی هستن که به ما کمک میکنن 4 راه دفعی بدن ما رو فعال کنه، یعنی ادرار، مدفوع، خلط، عرق. راههایی هستن که مواد مضر از بدن خارج میشه. پس هنگامی که ما مایعات میخوریم از جمله مرکبات رو یا لیمو شیرین رو، کمک میکنه که سیستم های دفعی میزانش بیشتر بشه، یعنی فرد ادرار، مدفوع، خلط و عرق بیشتر رو دفع کنه. در کنارش به حال فیبر هست. این فیبر عجیب کمک میکنه در دفع مواد، ببینید در ناحیه گوارشی، در مدفوع، شکل دهنده مدفوع قوامدار هست، خیلی بسیار کمک کننده هستن. و معمولا فیبر هم به شکل حالا فیزیکی، هم به شکل بخش از متابولیسم کمک میکنه که افراد مواد مضر رو، ناخواسته رو از بدن به راحتی دفع کنن. و گفتیم مواد آنتی اکسیدانی داره که حالا سلامت و مواد آنتی اکسیدان فلاونوئیدها و ویتامین سی هست که باعث خنثی‌سازی رادیکال های آزاد میشه. این حالا رادیکال آزاد میتونه در اثر پرخوری باشه، چاقی باشه، آلودگی هوا باشه، سیگار باشه، هر نوع آلودگی شانس وجود رادیکال آزاد زیاد میکنه. و بهترین راه برای از بین بردن عوارض رادیکال های آزاد در واقع مواد آنتی اکسیدان هست که یکی از اون مواد آنتی اکسیدان ویتامین سی است که در داخل مرکبات، در داخل لیمو شیرین به وفور دیده میشه. نکته دیگه باز در تو لیمو شیرین هست، بحث رایحه هست. یادمون باشه در بحث میوه ها و سبزی ها یکی از خواصی که معمولا ازش ما غافل میشیم اثر رایحه درمانی است. عزیزانی که دچار مثلا تب و استفراغ هستن، حالا چه در دوران بارداری چه در دوران بیماری، حالا سرطان و شیمی درمانی که میشن، این حالت تب و استفراغ رو تجربه میکنن، یا مثلا در افرادی در مسافرت هستن، بیماری مسافرت، تب و استفراغ، این رایحه میوه ها و سبزی های تازه به ویژه مرکبات. این حتی ما اگه مرکبات رو نخوریم، کافیه با ناخون این پوست بیرون مرکبات رو ما به حال آزرده کنیم، رایحه‌ای که بلند میشه اثرات ضد تهوع داره و میتونه تهوع رو در مواد کم رو درمان کنه. بخش از بحث خواص مرکبات وجود همون بحث رایحه و عطر و بو هست که میتونه بسیار مفید باشه. در کل به حال گروه میوه‌جات شاید پروتئین و یا چربی نداشته باشه، ولی خب به هر حال به عنوان منبع کربوهیدرات هست، قند رو سریع به ما میرسونه، به ویژه در بافت عصبی و اعصاب و باعث آرامش میشه، قند خون رو تامین میکنه. و میگم از نظر مواد مفید اونی که حالا تا حالا شناخته شده بحث میگم مایعاتش هست، مدر بودنش هست، ادرارآور بودنش هست، دفع مواد زائد زیاد میکنه، فیبر فراوان داره و خلاصش میشه به عنوان یک ماده که مواد در واقع آنتی اکسیدان بالایی داره. در بین املا اگه بخوام معروف ترینش رو بگیم بیشتر پتاسیمش معروفه، برخلاف غذای حیوانی که سدیمش معروفه بحث فشار خون. ما در میوه‌ها و سبزی‌ها، حالا در میوه‌ها به طور اختصاصی پتاسیم رو داریم، در سبزیجات همزمان هم پتاسیم داریم هم منیزیم داریم که بسیار میتونه توی این شرایط سودمند باشه. بحث فیبر و سلامت مال الان هم نیست. 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم، روده سالم. روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره، یکی باکتری‌های مفید ماسته بهش میگن پروبایوتیک، یکی هم فیبراست. پس چقدر خوبه که ما کلا میوه ها و سبزی ها و انشالله غلات رو سعی کنیم با فیبرش مصرف کنیم، کامل مصرف کنیم. هنگامی که میوه یا سبزی فیبرش گرفته میشه، در واقع نیمی از خواصش میره سطل زباله، ما فقط کمتر از نیمی از خواص میوه رو استفاده میکنیم در آب میوه. پس عزیزانی که حتی مشکل دهانی و دندانی دارن، یعنی مثلا در سالمندانی که مشکل جویدن و بل دارن، بهتره که میوه ها رو به شکل پوره مصرف کنیم، یعنی آب و فیبرش، توفالش، حالا پالپش، هر چه اصطلاحی براش میگن باشه. این که میام به شکل آب میوه مصرف کنیم واقعا فرم ناصحی هست. و از اون بعدتر آب میوه‌ای به اسم صنعتی است، آب میوه‌ای صنعتی هم که سعی کنیم جز اصلا زیرگروه میوه ها حسابش نکنیم دیگه، اون بحث مواد صنعتی است و هیچ شباهتی به در واقع خود میوه تازه نداره. مثل داستان ماهی دودی و ماهی شوره، ماهی دودی و ماهی شور هیچ شباهتی به خواص ماهی تازه نداره. میوه ها رو هم سعی کنیم به شکل کامل مصرف کنیم، در شرایط ناچاری هم پورش کنیم. به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی ما آب میوه رو توصیه نمی کنیم. مهمترین ویژگیش اسیدهای عالی ویتامین سی هست که این ویتامین سی در دو جبهه برای رفع کمخونی ما کمک کنه. یعنی مرکبات بحث کمخونی از این نظر مطرح میشه که به علت وجود ویتامین سی که در داخل مرکبات هست، ویتامین سی کمک میکنه که آهن سه ظرفیتی فریک تبدیل به آهن دو ظرفیتی فررو بشه و بهتر جذب بشه. مسئله بعدی اسید فولیک است. اسید فولیکی که در غذاهای ما پیدا میشه معمولا پلی گلوتامات است، در صورتی که گوارش ما اسید فولیک رو به شکل مونوگلوتامات جذب میکنه. پس هنگامی که ما میایم ویتامین سی رو، مرکبات رو، لیموشین رو همراه غذا میخوریم، آهن و اسید فولیک زیست دسترسیش میره بالا. این یعنی برای یک خانم جوانی که در مرض کمخونی ناشی از آهن و اسید فولیک هست، در واقع یک اثر درمانی و کمک کننده داره. پس چقدر خوبه که خانمایی که سابقه کمخونی دارن، حالا میخواد کمخونی های تغذیه باشه یا حتی کمخونی از نوع تالاسیمی مینور باشه، حتما بهشون پیشنهاد میکنم که در کنار غذا مرکبات و لیمو داشته باشن، چرا که بهشون کمک میکنه که هم آهن هم اسید فولیک زیست دسترسیش بالا بره و بهره وریش در بدن ما بالا بره. این از بابت بحث کمخونی هست و جذب آهن، جذب اسید فولیک و محیط جذب املاح رو بهتر میکنه. در محیط اسیدی املاح ما بهتر جذب میشه، برعکس هنگامی که مواد آنتی اسید مصرف میکنیم برای نارته گوارشی، جذب املاح دچار مشکل میشه. پس میگم کمک میکنه به جذب بهتر مواد غذایی، در واقع یه نوعی رفع سوء هضم میکنه. حالا اینو کی خوش خوب نشون میده اختصاصی؟ در کودکان. در کودکان زیر یک سال، بچه مثلا 7 ماهه 8 ماهه که مادر کم کم میخواد تغذیه کمکی رو شروع کنه، دیگه شیر مادر کفاف نمیده، بچه باید غذای تکمیل رو شروع کنه، مرکبات زیر یک سال منع مصرف داریم، برخلاف نارنگی و پرتقال قابلیت مصرف داره. پس عزیزانی که دوست دارن به بچه هاشون برای رفع کمخونیشون، برای مشکلات گوارششون از مرکبات استفاده کنن، تنها مرکباتی که قابل استفاده است در بچه های زیر یک سال در تغذیه تکمیلی، بچه های 7-8 ماه بهترش همون لیمو هست. باز هم ترجیح میدیم که در واقع اون آب میوه همراه با مقداری از اون پالپ و یا اون توفاله میوه لیمو که داخلش باشه، یقینا ارشد غذایش بالاتره، اون فیبر رو ما لازم داره. به خاطر بحث آلرژیزایی زیر یک سال مرکبات ندیم، تا زیر 10 ماه بچه ها مرکبات نخواه، ولی در بین مرکبات مجازترین مرکباتی که میشه بچه ها داد برای وضعیت ایمنیشون، برای بالا بردن ایمنی، برای رفع مواد سمی و مسمومیت و این حرفا و وضعیت بهتر بافت کلاژنی که میخواد شکل بگیره اندام هاشون، مصرف کنن بهتر براشون. گروه میوه‌جات سرشار از کربوهیدراته. هر یک عدد میوه متوسط یا مثلا 2 عدد نارنگی کوچیک حاوی 60 کالری 15 گرم کربوهیدرات داره. چیزی از چربی و پروتئین در داخلش نیست. میوه فقط سرشار از مایعات، فیبر، مواد آنتی اکسیدان و ویتامین سی و کربوهیدرات ساده هستش. اگر هم گفته میشه کربوهیدرات اضافه، منظور قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، آب میوه‌های سلطیه. میوه اینقدر مواد آنتی اکسیدان داخلش هست که اصلا یعنی نمیشه فکر بد در مورد قند موجود در داخل میوه‌اش کرد. اگه بخوایم فکر بد کنیم در مورد قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، در مورد اینها بشینیم از قندشون بگیم، ولی نه قندی که در داخل میوه هست، به قول شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیست، از اینقدر خواص در داخل مرکبات هست که خیلی دیگه بی‌انصافی بخوام در تو قندش بگیم که آقا این قند مضره. نه، اگر قند نگرانش هستید، شنوندای عزیز نگران قند هستن، نگران قندهای فراوری شده باشن که در غذاهای ما به وفور یافت میشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همه شما بزرگواران. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روز تندرستی بود و اینک ویژه برنامه شهادت آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اربعین حسینی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان،
به مناسبت 40th روز شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام.
ناديت انا الاكبر والصبح اذا اسفر سيف ابنك ان زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر عيدي ميدان الحرب اذا ما عجا صيدي ابطال في ساحات الهيجا سيفي سيسد العالم فجا فجا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه 40 حسینی، ویژه برنامه 40th روز از شهادت نبیره بزرگوار پیامبر حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
فارغ از دنیا شدم ارباب دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم.
شنوندگان گرامی، 40 به 40th روز شهادت حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفایش گفته می شود. 40 بازگشت کاروانی است به کربلا که 40 روز سخت دشوار غمبار را پشت سر گذاشته است. کاروانی که باید در اوج شکستگی باشد، اما اینک سرفراز و پیروز به این سرزمین مقدس بازگشته است تا عزت و شکوه جاوید آزادگی و پیروزی حق را به نمایش بگذارد. جابر ابن عبدالله انصاری با شاگردش عطیه ابن سعد و گروهی از بنی هاشم و سادات علوی تصمیم گرفتند مسیر طولانی حجاز تا عراق را علی رغم خطرات را و خفقان سیاسی حاکم طی کرده و به زیارت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا نائل شوند. عطیه نقل می کند: ما همراه جابر بن عبدالله انصاری به قصد زیارت قبر منور امام حسین علیه السلام حرکت کردیم. چون به کربلا رسیدیم، جابر نخست در کنار رودخانه فرات غسل زیارت نمود و پیراهن پاکیزه‌ای پوشید همانند محرم، دو جامعه سفید پوشید و از کیسه ای عطرش را بیرون آورد. سپس لباس و بدنش را خوشبو ساخت و با پای برهنه به جانب قتلگاه حرکت کرد، در حالی که زبانش به نام و یاد الهی مترنم بود.
سلام بر تو ای حسین، گواهی می دهم که تو فرزند بهترین پیامبران، پیشوای پرهیزکاران و فرزند سرور زنان اهل بهشت هستی. پاک زیستی و پاک جان باختی، ولی قلوب مؤمنان از فراق تو سوخت. سلام بر تو و بر روح‌های پاک که در راه تو جان دادند. این سخنان از قلب پردرد جابر بن عبدالله انصاری از اصحاب پیامبر برخاست و بر زبانش جاری شد. او برای زیارت قبور شهدای کربلا قدم در آن مکان مقدس نهاد و چون به کربلا رسید 40 روز از آن واقع می گذشت. نقل شده است که حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها به همراه دیگر نزدیکان امام حسین علیه السلام در آن زمان به جابر پیوستند. وی امام سجاد را در آغوش گرفت و بسیار گریست. جابر در کنار قبر امام حسین علیه السلام به همراه خاندانان حضرت 3 روز ماند و مراسم عزاداری برپا نمود.
زداغ تو دل حزینم، به یادت چله نشینم، به یادت چله نشینم. همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعینم، همه سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، سپردم دل را به جاده.
این حرکت، حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم و حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن. گرچه دوریم، به یاد تو سخن میگویم، بعد منزل نبود در سفر روحم.
ایمان من با تو، پیمان من حسین،
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
خورشید از وسط آسمان گذشته بود. سرزمین کربلا هنوز از خون پاک شهیدان رنگین بود. زینب سلام الله علیها با حیرت از مصیبت بزرگی که بر خاندان پیامبر وارد شده بود، به سرزمین کربلا چشم دوخته بود. او بیاد آورد که در این وادی گروهی از انسانهای هواپرست و زشت سیرت، فرزندان رسول خدا و بهترین انسانهایی را که یاور اهل بیت علیهم السلام بودند، ناجوان مردانه به خاک خون کشیدند. یادآوری مجاهدتهای امام حسین علیه السلام در دفاع از حق، تشنگی فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قساوت و بیرحمی سپاهیان یزید قلبش را پر از درد و اندوه می کرد. اما زینب از این جهت که در آن مقطع حساس از تاریخ تکلیفش را انجام داده و پیام خون حسین علیه السلام را به گوش همگان رسانده بود، احساس رضایت می کرد. امویان چنین می پنداشتند که پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش، اسلام نابود شده است و دیگر نشانی از آن بر جای نخواهد ماند. یزید سرخوش از این پندار خام، طبل نابودی دین را زد و چنین سرود: دین و حکومت از بازیچه‌های بنی هاشم بود و اکنون جز افسانه‌ای از آن بر جای نمانده است، نه وحی نازل شده و نه خبری آمده است. این سخنان در حالی از یزید صادر می‌شد که بخش‌های عمده آسیای میانه و بخش‌های از اروپا در قلمرو حکومت او به عنوان خلیفه مسلمین بود و همه ملزم به پرداخت مالیات به حکومت او بودند. دو ابر قدرت ایران و روم فرو پاشیده و زیر سلطه مسلمانان بودند و حکومت یزید تنها قدرت مطلق حاکم بر جهان بود. اما زینب کبرا سلام الله علیها، یاور بی همتای حسین علیه السلام، با شنیدن سخنان یزید آرام ننشست و سخنرانی قرایی کرد. آنگاه مقتدرانه و با صلابت تمام به خاندان بنی امیه فرمود: به خدا سوگند، هر نیرنگی به کار ببندید، هرگز نخواهید توانست نام و یاد ما را از خاطرها بزدایید. امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کوفه و شام این حقیقت را روشن نمودند که امام حسین علیه السلام برای احیای دین و رهایی جامعه از حاکمیت فردی فاسد و ستمگر قیام کرد و جان خود و یارانش را برای برقراری عدالت و حق از دست داد. هدف آن حضرت در نهایت ادای تکلیفی بود که اسلام و قرآن بر دوش او و هر فرد مسلمان نهاده است. با روشن شدن واقعیت ها، نخستین جرقه انقلاب و تحول در مردم زده شد. در بارگاه یزید نیز سخنان پرشور زینب خطاب به یزید پایه های حکومت جور ستم او را به لرزه در آورد. آنجا که فرمود: ای یزید، چشم ها اشک می ریزد و سین ها از آتش غم می سوزد. این دست ها به خون ما آلوده است. به خدا نمی توانی نام ما را محو و وحی ما را خاموش کنی. ای یزید، توان و عزم تو نابودی و نیستی می پذیرد و روزگار تو کوتاه است. حقیقت نیست چنین شد، چرا که با سخنان زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام چه در کوفه و چه در بین راه و چه در شام، مردم کم کم متوجه حقایق می شدند. اما نقطه غم‌انگیز آن بود که ظلم و استبداد امویان جرأت مقابله و اظهار نظر را از مردم گرفته بود.
اجيلك بملام مشايا وصولك هدفنا والغاية نوصل زريناك بالشاية وزيفنا الشيا للراية نسوي لك دروب صعايا نسوي لك دروب صعايا لك يا ابو الحرار وفايا مشايا الحسين مشايا مشايا الحسين مشايا.
همراهان ارجمند، بیتابی اهل بیت امام حسین علیه السلام بر سر قبور مطهر عزیزانشان در کربلا هر چشمی را گریان و هر دلی را اندوهناک می ساخت. پس از عزاداری امام سجاد علیه السلام فرمان داد هر چه سریع‌تر بار شتران را ببندند و به سوی مدینه حرکت کنند. در این حال یکی از دختران امام حسین علیه السلام قبر پدر را در آغوش گرفت و گفت: ای کربلا، کسی را به نزد تو یادگار نهادیم که روح احمد و جانشین اوست. ای کربلا، بدنی را در تو به امانت گذاشتیم که پاک و مطهر است و بدون غسل و کفن مدفون شد. در مدینه نیز هنگامی که خبر رسیدن خاندان امام حسین علیه السلام به گوش رسید، مردم از خانه های خود بیرون آمدند و به عزاداری پرداختند. جای جای مدینه یادآور محبوبیت حسین نزد پیامبر بود. چه کسی فکر می کرد حسین را که رسول خدا بر لبهایش بوسه می زد و او را سرور جوانان بهشت می نامید، این چنین بیرحمانه سر از بدنش جدا شده و خاندانش اسیر شوند. بشیر راهنمای کاروان میگوید: من همانند این روز را بیاد ندارم که مردم همه یک دل و یک زبان گریه کنند و روزی تلختر از آن بر مسلمانان ندیدم. اکنون سالها می آید و می رود و همگان شاهدند آن شعله‌ای که امام حسین علیه السلام برافروخت برای همیشه به تاریخ روشنی می بخشد و بر انسانهای آزاده و حق طلب نیرو و جهت می دهد. چرا که حرکت امام حسین علیه السلام به انگیزه دستیابی به ثروت و جاه و مقام نبود. او برای حاکمیت اسلام و حفظ کرامت انسانی قیام کرد. از همین رو در قیام خود مجموعی بسیار زیبا از کرامتهای اخلاقی آفرید و روح جوانمردی و حریت را در دلها زنده کرد. اکنون نیز پس از گذشت سالها مردم از سراسر جهان برای شرکت در راه پیمایی اربعین راهی کربلا می شوند تا هم نوا با خاندان پیامبر بر ظلم و ستمی که بر حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفایش شد عزاداری کنند. امسال نیز اگر چه با سایه بیماری کرونا از حضور زائران دیگر کشورها کاسته شد، اما دلهای مشتاقان به شیعیان همراه قدمهای زائران کربلا است. امسال دلها از جای جای جهان همراه زائران عراقی است و سلام و عرض ادب خود را از دور روانه کربلا می کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل من نهار، و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، از اینکه با ویژه برنامه اربعین حسینی به مناسبت چهلومین سال روز شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. و امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ندارم آروم که اربعین شد، خبر داری که عاشق خونه نشین شد. به دل می گفتم میریم زیارت، یه دل خوشی داشتیم و بس آخرش این شد. نگو که مهمون نمیخوای مهربون آقا، نگو که بد ظاهرایی بودیم برات ما، خودت بگو بغزمونو کجا بباریم، خودت بگو چی کار کنیم با دل شیدا.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. و اما عزیزان، شرکت ماناپولیمر فعالیتش را در سال 1386 با تمرکز بر کارهای اجرایی آغاز کرد و در این خصوص چندین پروژه صنعتی و تخصصی را با موفقیت اجرا و به پایان رساند. پس از مدت کوتاهی که از فعالیت این شرکت گذشت، با توجه به داشتن دانش فنی در زمینه تولید محصولات پلیمری، هم از رنگ و کامپوزیت، واحد تولیدی این شرکت شروع به فعالیت کرد. در حوزه تولید ابتدا این واحد نیازمندی های گروه اجرایی را تامین می کرد، ولی پس از گذشت مدت زمان کوتاهی این واحد موفق به گرفتن سهم از بازار شد و برای گروهی از همکاران اجرایی نیز تولیدات خود را تهیه و ارسال کرد. در تمامی مراحلی که گفته شد، گروه مهندسین مشاور مانا هرچند در قالب گروهی محدود اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی به واحدهای دیگر شرکت و نیز به سایر شرکت‌های فعال در این صنعت کرد. عزیزان، همچنان با برنامه ایران امروز از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستیم. و ما در حال حاضر شرکت ماناپولیمر سهمی مهم در عرصه مواد اولیه صنعت رنگ، تولید پوشش‌ها و رنگ‌های تخصصی و ارائه خدمات اجرایی در زمینه حفاظت از خوردگی و تعمیر و ترمیم بتن دارد. سالها فعالیت و تجربه در شرکت‌های تولیدکننده رنگ و پوشش‌های صنعتی، شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکار و مجری پوشش‌های حفاظتی و شرکت‌های بازرگانی مدیران این شرکت را بران داشت تا با تأسیس شرکتی تخصصی نسبت به رفع مشکلات موجود در صنعت اقدام نمایند. مدیران شرکت ماناپولیمر با سابقه طولانی در صنعت رنگ و پوشش‌های صنعتی، صنعت کامپوزیت، صنعت لاستیک و رابر بر این باور هستند که با دانش جهانی و تجربه و امکانات ایرانی موجود در این کشور می‌بایست گامی در جهت رفع مشکلات صنعت در زمینه خوردگی و محافظت از آن بردارند. همچنین این شرکت معتقد است که با استفاده از ابزارهای موجود در زمینه صنعت حفاظت از خوردگی میبایست راهی نوین به سوی افزایش بهره‌وری، به روزرسانی دانش، استفاده از تکنولوژی بهنگام، مدرنیزه کردن مکانیزم‌های بازاریابی و بازارسازی گشود تا با صرف حداقل‌های هزینه به حداکثر بهره‌وری دست یافت. این شرکت در 4 گروه تخصصی، گروه خدمات فنی و مهندسی مانا، گروه تولیدی مانا، گروه بازرگانی مانا و گروه پیمانکاری و خدمات اجرایی مانا فعالیت وسیعی در برقرار نمودن ارتباطی متقابل در این عرصه‌ها برای ارائه بهتر خدمات دارد. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود. که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپارم.